بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنه الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. از جمله جمرات نورانی زیارت شریف جامعه کبیره این سه جمله توضیحاتی که شرح می‌شود: اهل ذکر، خود الامر، بقیت الله، که در زیارت عرض می‌کنیم سلام و درود و تحیت ما و عرض مودت ما و آستان اقدس اون بزرگواران و امامانی که هم اهل ذکرند، هم اولوالامرند، هم بقیت الله. کلمه بقیت الله قبول همه ائمه علیهم السلام، چون در این زیارت به همه خطاب میکنیم و همه را به عنوان بقیت الله تعبیر میکنیم. کلمه بقیت الله یعنی باقی مونده خدا، باقی مونده از حجتهای الهی که خداوند برای لطف و عنایتی که درباره بشر اعمال فرموده انبیا و رسل را مبعوث کرده، که اینها رابطه بین عالم انسان و خدا هستند. به طور مستقیم حقایق آسمانی را می‌گیرند و به بشر می‌رسانند. خب یکی بعد از دیگری پیغمبران و رسول آمدند و رفتند و این ارتباط بین انسان و خدا را تحکیم کردند تا به مقام خاتمیت مطلقه رسید و بعد از اون حضرت هم اوصیاء بزرگوارش ائمه معصوم علیه السلام همون کار رو انجام میدهند. این همون ارتباط بین خدا و عالم انسان را تحکیم میکنند. منتها وحی تشریعی تمام شده و عرض شد که نوبت وحی تبیینی که ائمه علیه السلام با ارتباطی که با عالم غیب دارند شرایع را تبیین می کنند. اسلام و قرآن نازل شده را که دیگه بعد از او شریعتی نیست و کتابی نیست همون را روشن می کنند، بیان می کنند. و این هم بر اساس همون ارتباط با عالم غیبه، همونطور که انبیا با ارتباط با عالم غیب وحی تشریعی را می گیرند و ابلاغ می کنند، ائمه دین علیه السلام هم با همون سبک ارتباط با عالم غیب همون وحی نازل شده را باز می کنند، تشریح می کنند، تبیین می کنند که هر دو معصومیت از خطا دارد، هم انبیا و هم اوصیا علیهم السلام. اوصیا علیهم السلام یکی بعد از دیگری آمدند و همین کار را انجام دادند تا به خاتم الاوصیا نوبت رسید که وجود اقدس او در عالم، در همین عالم تبع زنده است، یعنی با همین بدنی که ما داریم با همین بدن زندگی می کند و این ارتباط را او برقرار می کند. ارتباط بین خدا و عالم انسان را با همان ارتباط غیبی که دارد او برقرار می کند و ولذا آنان بقیت الله منحصر به وجود عباس امام زمان علیه السلام است. سایر انبیا و رسول در زمان خودشان بودند که رابطه بین خدا و عالم بودن، رفتن و مقام خاتمیت هم که ختم نبوت کرده او هم که در میان بشر به حسب ظاهر نیست و سایر امامان علیهم السلام هم که اونها دوران خودشون سپری کرده اند و از دنیا رحلت فرموده اند، تنها یک شخص باقی است که او بقیت الله است، یعنی حجت باقی مانده خدا، اونی که از جانب خدا به عنوان یک رابط معصوم که هیچ خطایی به او راه ندارد محفوظ بنده ذات وجود اقدس و حضرت ولی از ارواح نافدا هست، او بقیت الله هست. همه ائمه بقیت الله هم دیدیم بیان که عرض شد، ولی بعد از رفتن همه اونها فعلا بقیت الله حدود قدس اوست. چنون بقیت الله در قرآن که آمده در قصه حضرت شعیبه، شاید گفتن اول کسی که این کلمه را به زبان خودشون به کار برده حضرت شعیب بود که مردمش طاغی بودن، عاصی بودن، گناه بزرگشون تطفیف بود، کم فروشی بود در معامله، و حضرت شعیب اونها را تحذیر میکرد، تهدید میکرد، لا تنقص المکیال و المیزان، مراقب باشید در این خرید و فروشتون کم نگذارید و تقلب نکنید، خیانت نکنید، به بلای بزرگ خدا مبتلا میشوید، ولا تعصوا فی الارض مفسدین، افساد نکنید با این کارتون، بقیت الله خیر لکم، اونی که از جانب خدا باقی میماند بعد از خودداری از کسبهای حرام، همون کسب حلالی که برو کم باشه، همون که میماند همون خیر برای شماست، خیر شما، رحمت خدا، برکات خدا در همون کمیست که به نظر شما کمه، ولی چون از راه حلال نصیبتون میشود همون خوبه. ممکنه شما از راه های حرام زیاد به دست بیاورید، ولی او شوم است برای شما، برکت نخواهد داشت، خیر و رحمت نخواهد داشت. در دنیا هم بدبختی ها دارید، انواع اقسام گرفتاری ها، در آخرت هم به عذاب علیم خدا گرفتار میشوید. خیر شما در همون بقیت الله است، یعنی همون غذای حلال و پول حلالی که از راه کسب حلال باقی مانده و رو کم باشه. بقیت الله خیر لکم. در آیه شریفه بقیت الله بر حسب تفسیر همون مال حلالی است که از کسب حلال برای انسان باقی میماند، که از اون کسبهای حرام خودداری میکند، اکتفا به همون میکند، قناعت میکند به همون کمی که خدا نگهش داشته، همون خوبه. و تعویلن عرض شد که حالا ائمه دین علیهم السلام و اون فرد اعلا و مصداق اجلای بقیت الله هم وجود اقدس امام زمان ارواح نافدا. حالا این یه توضیح مختصری زیر این جمله. بعد اهل الذکر، بگیم ائمه علیهم السلام اهل الذکرن. اهل یعنی بستگان دیگه، بستگان هر کسی اهلشن، اهل و ایال انسان، هر کسی وابسته به کاریه، میگیم اهل اون کاره، اهل اون شهره، ارتباط به اون شهر داره، اهل فلان کسه، یعنی ارتباط به او داره. ائمه علیهم السلام اهل ذکرن، بستگان به ذکرن. مراد از ذکر اینجا چند معنا محتمل هست. کلمه ذکر، یک معنای ذکر خود قرآنه، چون از خود قرآن هم تعبیر به ذکر شده، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، که اینجا مراد از ذکر قرآن است. و قرآن ذکره، قرآن یادآوری کننده است، چون ذکر همون یاده، یادآوری می کند، انسانهای غافل را به حال توجه می آورد، انسانهای مرده دل را زنده می کند، انسانهای جاهل را به علم می آورد. و ذکره، تذکر، یادآوری، از غفلت به هوش آوردن، قرآن ذکر است. و خاندان عصمت هم اهل ذکر هست، این معلوم، یعنی اونها هم وابسته به همین قرآن هست. یعنی اون کسانی که با قرآن در ارتباطن، با حقایق مکنونه قرآنی معنوسن، اونها هستن که متحرن، متحرینن که با قرآن در ارتباطن. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. اون کسانی که مساس واقع قرآن را درک می کنن و میرسن مطهرونن. مطهرون کیانن؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. پس مطهر به تطهیر قرآن اهل بیتن، و اونها هم مس با قرآن دارن، دایما سو الا المطهرون. پس اهل ذکرن. پس ابو اهل ذکر این کنتم لا تعلمون، عرض هم که شما نمیدانید درباره ذکر و نمیدانیم هم، شما وظیفه دارید از اهلش بپرسید، اون کسانی که با قرآن در ارتباطن. در خانه ابو حنیفه نروید، در خانه شافعی نروید، که رفتن این امت واحده اسلامی را متفرق کردن، مانند گوشت قربانی اینها را تکه تکه کردن. لعنت خدا بر اون کسانی که اول ظالم نسبت به قرآن و خاندان عصمت بودن، که اینها چه بلایی بر سر اسلام آوردن، چه آفتی شدن اینها برای امت اسلامی، منحرف کردن مردم را. انسان وقتی مکه می رود واقعا اون جمعیت‌های عظیمی را می بیند، میلیون‌ها جمعیت، اینها منحرفن دیگه. حالا همه لجوج نیستن، معاندم نیستن، جاهلن، هم نفهمیدن دیگه، اینها را منحرف شون کردن، که اینها روز قیامت اون چند نفر چه عذابهای دردناکی دارن، که خدا لحظه به لحظه بر عذابشون بیفزاید. تا روز ظهور حضرت مهدی علیه السلام هم یه قابل اصلاح هم نیست. اینه چنان منحرف کرده اند و بطی شده اند در دلهای اونها نشسته اند و اشربو فی قلوب همل اجل، محبت گوساله در دلشان نشسته و این نمیشه از دلشان بیرون آورد تا زمان ظهور مستحکل باشد دیگه. ولذا در حال این گفتن در خان اونها نروید، اونها چه کارن؟ اونها که ارتباط دارن با قرآن، اهل البیت، ادراب وافل بیت، صاحب خانه میداند تو خانه چه خبره، دزد سرزده وارد شده چه میفهمد چه خبره، صاحب خانه میفهمد چه خبره. تو خانه اینها قرآن نازل شده دیگه، اونجایی که قرآن نازل شده است او میداند دیگه. ولذا پیغمبر و خاندانش اینها اهل ذکرن، اینا اهل قرآنن، با قرآن در ارتباطن. و انسان عاقل در خانه کسی میرود که قرآن تو خانه اونها نازل شده. انما یعرف القرآن من خوطب ده، اون کس که واقعا مخاطب قرآن است او میداند کی هست و رسول خداست و او هم علم خودش را تفویض کرده به خاندانش. این چهارده معصوم نور واحدند و دارای علم واحدند و معرفت واحدند و لذا مرجع کل اینها هستند. پس اهل ذکر این معنا اهل قرآنه و هم کلمه ذکر از رسول خدا هم تعبیر شده به ذکر در خود قرآن. در سوره طلاق میخوانیم فاتقوا الله یا اولی الالباب الذین آمنوا و انزل الله الیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات الله مبینات، که در این آیه کلمه رسول به اصطلاح اهل ادب عطف بیان است برای ذکر. قد انزل الیکم ذکرا رسولا، کلمه رسول عطف بیان ذکره، اون ذکری که ما در میان شما قرار داده این همون رسول است، دنبال او برد. در سوره جمعه هم که یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله، اونجا هم تعبیر کرده به رسول خدا. و لبسوی رسول خدا بشتابید و از ذکر خدا استفاده کنید، که گفتن که مراد از ذکر الله رسول خداست. وسعو الی ذکر الله و در البی، وقتی ندای نماز بلند شد معاملات را تعبیر کنید به سوی ذکر خدا که بنابر این تعبیر رسول خداست، بشتابید. خب بنابر این کلمه ذکر هم به معنی قرآن آمده، هم معنی رسول آمده، و خاندان عصمت هم اهل ذکر من قرآنن، هم اهل ذکر من رسولن. و معلوم اون کسی وابستگان به رسولن، همین ها هستن. اون کسانی که وابسته به قرآنن باز همون ها هستن. پس اهل ذکر به این معنی. و اما اولی الامر، کلمه اولی الامر هم که در ضمن این سه تا جمله است، کلمه امر به معنی فرمان. حالا ما چند آیه کنار هم بگذاریم وقت روشن می شود مقام اولوالامر علیهم السلام. یک جا فرموده که قل ان الامر كله لله، این رو بدان امر همه اش از آن خداست، فرمان در عالم فرمان خداست. خب مرو خالقه دیگه، اون کسی که تمام نفسها به دست اوست دیگه، فرمان فرمان خداست. قل ان الامر كله لله، هرچه هست فرمان دست خداست. امر او چیه؟ انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. این امر خدا، فرمان خدا همینه، یعنی به هرچه اراده کند که باش موجود میشه دیگه. بله، افناء و ایجاد دست اوست. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. باز امر خدا ان تقوم از سماع و الارض به امره آسمان ها و زمین به امر خدا برخواست و شمس و القمر و نجوم مسخرات به امره ماه و خورشید و تمام ستارگان و هرچه از در عالم اینا تسخیر امر خداست. خب این رو که رو همین بعد میگیم و جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا، اون پیشوایانی هم که من جعل کرده ام اونها را به عنوان امامت، اونها هم امر ما به دست اونهاست. همون امر این که قل ان الامر کله لله، همون امر این که شمس و قمر مسخرات به اون امرن، همون امری که آسمان ها و زمین سر اون امر استوارن، همون امری که اذا اراد ان یقول کن فیکون، همون را ما به دست اون امامان داده ایم و جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا. اون وقت در قیامت هم یوم لا تملک نفس لنفس شیئا و الامر یوم اذن لله، اون روزی که کسی به کسی نمیتواند نفعی برساند، اون روز فرمان به دست خداست. همون فرمانی که در دنیا و آخرت به دست خداست به دست امامان علیهم السلام داده شده. ولذا اولو الامرن، چون اولو الامرن اطاعتشون واجبه به همون کیفیتی که اطاعت خدا واجبه، به کنار خدا هم قرار گرفتن. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم. ولی همون کسانی که گفتیم فرمان مطلق در دنیا و آخرت زمین و آسمان مالک کن فیکون بودن که این امر است، این مال خداست، این را به دست امامان داده این در دنیا و آخرت اونها فرمان روا هستند و رضا فرمان اونها مطاع است اونچنان که فرمان خدا و رسول مطاع است. ولی این آیه شریفه استناد می کنن بزرگان برای اثبات عصمت ائمه علیهم السلام با همین آیه که اگر معصوم نباشد اطاعت اولوالامری که معصوم نباشد در وظیفه خدا، این تناقض درش لازم میاد، برای اینکه از طرفی گفته باشد او را واجب اطاعت کنی اگر گناه کرد، اگر معصوم نمون کنه دیگه، اگر گناهی مرتکب شد چه باید کرد، باید اطاعت کرد یا نه، اگر این اطاعت نکنیم یه گفته اطاعت کنید اصیع او دیگه، بخوام اطاعت بکنیم گناه افتادیم، دو گناه افتادیم، تناقض داره. از طرفی از گناه پرهیز کنید، از طرفی از گناهکار اطاعت کنید، این که تناقضه. ولذا خودش معلوم میشه پس اون اولوالامری که در کنار خدا و رسول اطاعتشون به طور مطلق واجبه، اون کسانی هستن که معصومه از خطا و نسیان و سهو و همه اینا هستن که بشود اطاعتشون مانند خدا واجب مطلق باشه. یعنی همون طوری که خداوند مسئول از خطا و اشتباه هست، رسول همچنینه، اولوالامر همچنینن و اینها اطاعتشون واجبه. پس اولوالامر به این معنا که عرض شد فرمان روایانی که معصوم از خطا هستن به طور مطلق. پس این سه جمله شد، بقیت الله، اهل الذکر و اولوالامر. حالا مطلبی که برای خود ما هم لازمه که ما چون به قول خود مدعی هستیم که دنبال روح اهل الذکریم دیگه، پس ارو اهل الذکر این کنتم لا تعلمون. حالا ما میخوام به قدر خودمون هم ذکر را در خودمون ایجاد کنیم دیگه. ذکر حیات القلوبه، راستی ما اهل ذکریم، یعنی خب دنبال اهل ذکریم، مقصود اینه دیگه، اون به همینه که همه این بحث ها و حرف ها گفتن ها شنیدن ها به این منظوره که ما خود را در مسیر اهل ذکر بیاد کنیم، وگرنه بگیم که شما اهل ذکرید و سلام بر شما و درود بر شما و قبر شما را هم میبوسیم، این که نتیجه وقت خیلی نیست. اگر معین کرده ان بقیت الله هن، اگر اولوالامرن، اگر اهل ذکرن، تمام اینها منظور پیاده کردن این حقایق در زندگی خود انسانه که خود آدم هم دنبال اهل ذکر به قدر خودش اهل ذکر باشه، او هم داره ذکر باشه، او هم اطاعت فرمان کنه، او هم بقیت الله را واقعا بقیت الله بداند و ارتباطش را با خدا از این راه برقرار کند. حالا فرمودن از ذکر حیات القلوب، اگر بدانید اون ذکری که شما باید دنبال اهلش بروید چی هست، قلب شما زنده می شود. اصلا زندگی قلب شما با ذکره. از ذکر حیات القلوب، ذکر الله شفاء القلوب، دلهای بیمار با ذکر خدا صحت پیدا می کنه. در دعای ابو حمزه میخوانیم به ذکر که عاشق قلبی مولای، به ذکر که عاشق قلبی، خدای من مولای من با یاد تو قلب من زنده میمان، مثلا زندگی قلب من با یاد تو است. اینا راست میگیم ما واقعا، یا اینکه فقط الفاظی را یاد گرفتیم و تکرار میکنیم اینها را، به ذکر که عاشق قلبی یعنی واقعا اینجوریه. و یاد خدا حیات جان ما، قوت جان ما، که اگر نرسه میمیریم ما. ما نمیدونیم در دنیا با پول زنده ایم ما، اگر برسه زنده میشیم، اگر نرسه افسرده میشیم میمیریم. بگیم خاک بر سر من شد، مثلا دیدی فلان پولدار از من اعراض کرده دیگه به سلامم جواب نمیده، چه خاکی به سر کنم؟ مثلا مرگ حیات خود را در چه میدانیم؟ آیا در یاد خدا میدانیم یا در یاد دنیا میدانیم؟ حب دنیا رأس کل خطیئه. الان که میفرمودن راجع به مسئله ربا و حب و حب مال و حقوق ناس و اینها، واقع مثل یه بیماری مزمنی در اکثر ما مردم پیدا شده، همون علاقه به دنیا. حتی در مثلا بخوام تقلید کنیم احکام رو بگیریم، میگردیم که کدام مجتهدی مثلا یه قدری سبکتر گرفته، بگه فلان چیز خبث نداره، خیلی خوشحال میشیم واقعا، خدار قبرش بده مثلا گفته فلان چیز خبث نداره، خوشحال. اگر گفته باشه خبث داره، نه خیلی خوشمون نمیاد. چرا؟ این حب دنیاست دیگه، چون دنیا محبوب ماست. برای اینه دیگه واقعا هرچه که آدم به او دلبستگی دارد نزدیکش کنن به او خوشحال میشه دیگه، از او دورش کنه قصه میکنه. این که ما میگردیم دنبال یه چیزی، یه پتایی، یه چیزی که ما رو به دنیا نزدیک کنه، دیگه فرانتیز رواش هم عیبی نداره مثلا، خیلی خوشحال میشیم مثلا. اینجوری که ما عمل میکنیم همش میگیم معدود معدود، اصلا ربای محرمی نیست دیگه. اون ربای محرمی که قرآن روش اینقدر تکیه کرده، فعظم او به حرب من الله، دارید با خدا میجنگید. پس کو بنا شد که بقیه که نیست و پول وقت ربا بود دیگه، ما بفروشیم دیگه، دیگه میفروشم مثلا، بله 1000 تومان میفروشم به 1100 تومان میفروشم دیگه، معدودم که هستی که این چه تیجته. پس ربای حرام کجا؟ اگه بنا شد بقیه که نیست، اینم که دیگه خوب نیست، اینم درست شد دیگه، پس کجاست اون ربای حرامی که قرآن اینقدر روش تکیه کرده، اعلان جنگ به او داده، مکرر هم در قرآن آمده، کجاست؟ پس نیست دیگه. پس بی جهت قرآن آمده یه مطلبی رو عنوان کرده که وجود خارجی نداره، در اون بحث کرده دیگه، مطلب همینه. اون کسانی هم که گفتن معدود، اونم که شرایطی دارن، متاع معدودی باشه، شرایطی داره، عقلایی باشه، معامله اش قیدم میکنن، که حالا قول توضیحش رو فرمودن. به هر حال عرض بنده اینه که حب دنیا در دلها نشسته و بترسیم از این بیماری. اگر با این بیماری بمیریم خطرناک برای ما، یه بیماری مزمنیه، ساده نگیریم مطلب را، بدانیم دردیه. ما اگر بفهمیم زخم معده داریم دنبالش میگردیم، ول نمی کنیم، این طبیب اون طبیب تا آخر بر معالجه بشه. ما بدانیم این بیماری خطرناکترین بیماری هاست، از سرطان بدتره، از وبا بدتره. ما ساده گرفتیم مطلب را، حب دنیا در دلهای ما نشسته، مظاهرش هم معلومه، در زندگی، میدان زندگی روشن میشه، کجاها نشون داده میشه. این بیماری مولی که عیسی علیه السلام با یارانش که میرفتن رسیدن به یک جایی که دیدن همه مردن، معلوم شد که دفنم نکردن هم دیگر، معلوم شد یه دفعه مردن. اون اگه اینها تریجن مرده بودن، خب دفن میکردن هم دیگر رو دیگه، اینا یه دفعه مردن، یه بلای آمده، زلزله آمده، ها با هم مردن، اعصاب افتاده رو زمین. یارانش عرض کردن آ شما که از معجزاتشون احیاء موتاست، مرده زنده میکنید، یکی از اونها زنده کنه، مفتن چه شده این؟ بعد حضرت عیسی ایستاد رو بلندی صدا زد، یکی از اونها یکی جواب داد، مرده بود ده. خب در قرآن هم داریم که احیاء موتا میکرد حضرت عیسی علیه السلام، معلومه اون زنده شد، جواب داد. بعد فرمود که چطور شد که شما مرده اید؟ گفتن که بله، ما شب خوابیدیم با عافیت، بتنا فی عافیت و اصبحنا فی حاویه. اول شب با کلام سلامت، با کمال سلامتی و عافیت خوابیدیم، صبح خود را در میان آتش جهنم دیدیم. اول شب در عافیت، آخر شب در حاویه، اون حفری از حفرات نیران جهنم. خب چرا چنین؟ شما چجوری بوده؟ ما گفتن ما بر حالا فهمیدیم، یعنی آنچه وقتی رفت این دنیا برش روشن میشه، پرده کنار میرود. معلوم شد که بیماری حب دنیا در ما بوده است و محبت دنیا ما را به این بلا مبتلا کرده. فرمود چطور بودید برای دنیا شما؟ گفت که اینجور بودیم، مانند بچه به مادر. همونطور که مادر رو به بچه بیاد خوشحال میشه، میخنده. همین که پشت به بچه کرده برود، این گریه میکنه. در فراق مادر عشق میریزه، داد میزنه، در وصالش هم خوشحاله. ما چنین بودیم، دنیا به ما رو می آورد خوشحال می شدیم، می خندیدیم، با نشاط بودیم. همین که دنیا پشت به ما می کرد، گریه می کردیم، نالان بودیم. محبت ما به دنیا مانند محبت بچه بود به مادر. به این کیفیت اول شب به عافیت خوابیدیم و صبح خدا در میان جهنم بودیم، جهنم برزخی. و فرمود که پس اونا چرا حرف نمی زنن بقیه؟ گفت اونها لجام آتشین به دهانشان زده ام، قادر بر حرف زدن نیستن. حرف شما را می شنوند، صدای شما را، اما قادر بر جواب دادن نیستن. لجام آتشین بر دهانشان زده ام. فرمود تو چطور لجام آتشین نداری بر دهانت؟ گفت که من در میانشان بودم ولی با اونها نبودم، عملا با اونها موافق نبودم ولی تو اونها بودم. چون تو اونها بودم، بلا که آمد دامن مرا هم گرفت. یعنی من وظیفه‌مو بیرون بروم از میانشون دیگه. یه مردم گناهکاری که به راه هم نمیان، نهی از منکر هم که میکنیم گوش نمیکنن، خوب بود کنار بروم. نرفتم، بلا که آمد مرا هم گرفته. با اونها همراه نبودم ولی تو اونها بودم. ولی الان هم من کنار جهنم، داخل جهنم نیستم، ولی کنار جهنم به یک رشته باریکی آویخته‌ام. هیچ نمیدانم تو جهنم خواهم افتاد یا عفوم خواهم کرد. اینو گفت و دوباره هم مرد. بعد حضرت عیسی علیه السلام بیارانش فرمود انسان در این دنیا تو مزبله هم زندگی کند، آب خاکسترآلود هم بخوره، بس کند به همون حلال، بهتر از اینه، نمیارزه به این بدبختی ها. تا آدم در این دنیا به قول خوش باشد و آلوده بشود، بعد گرفتار بشه اون عذاب علیم خودی، ارزش ندارد. دنیایی که میگذرد و کمش هم تمام میشه، زیادش هم تمام میشه، در این دنیا هستن افرادی که با یک مغز بادام زندگی میکنن. یعنی انسان اینقدر قدرت دارد، میتواند چنان تمرین بدهد خودش را که با یک مغز بادام زنده بماند. این آدم گرفتار بشه برای اینکه خوب بخوره و خوش بپوشه و چند روزه قلتبت بعد کفر که قلیلا اندکه من اصحاب نار، بگو فعلا کیف کن، حالا بهت مهلت داده این دیگه، حالا بنای ما بر این نیست که از این حیثی طغیانگر که خفهش کنیم، که نه فعلا کیف کن، تمت به کفر جغلیلا اندکه من اصحاب نار. پس ذکر بیاد خدا بودن اینه، من بیاد خدا باشه. از ذکر و ذکران، ذکر الله عز و جل این دل مصیبه، خب بله کنار مصیبت بیاد خدا بیفته یه قدر آرامش پیدا می کنه. چون خدا فرموده که مصیبت زده ها را من بهشان صبر میدهم و اجر میدهم. بیاد خدا که افتاد، آدم مصیبت زده آرامشی پیدا میکند. بالاتر از این فرمود ان المعصیه، بالاترین ذکر خدا، درست کنار مصیبت آدم بیاد خدا بیفته آرام میشه، الا به ذکر الله تطمئن القلوب، ولی بهتر از این کنار گناه بیاد خدا بیفته. اگه صحنه گناه پیش آمده، ولی به هوه ان یذکر الله ان المعصیه گهتم و به ها، وقتی که میل وافری دارد به گناه برسد، اون موقع بیاد خدا بیاد. خدا فرموده نکن، الان شهوتی به این گناه دارم، رغبتی به این گناه دارم، منفعتی دارم، حالا هرچه هست بیاد خدا بیفته. تو خدا فرموده نکن، من در مقابل به اضعاف و مضاعف تو جزا میدهم، پاداش میدهم. بیاد خدا بیفته برای خود فرق کند. این ذکر مهمه، ولی ذکر لفظی که خب خیلی فایده نداره. ذکر لفظی داشته باشه، سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، تسبیح هم دست بگیره، هیچ حد تا هزار تا بگه، اما در مقام عمل خدا را به حساب نیاورد، این که ذکر نیست. گهتم و بها فیهور ذکر الله بینه و بین تلک المعصیه، جوری بشه یاد خدا که افتاد بین خود این آدم و معصیت حائل بشه. و رضا قرآن داره ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. یکی از برکات تقوا اینه که هر وقتی شیطان بخواهد یه دستبردی به گنجینه های قلبش بزند متوجه میشه، بیدار میشود و اون رو از در از خانه قلبش بیرون میکنه. قرآن فرمود متقی چنینه: ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا فاذا هم مبصرون. طائف هم فرموده و این نکته ای داره، طائف رو طواف میکنه دیگه، یعنی شیطان به قدری در دل ما طمع دارد مثل آدمی که دور کعبه میچرخد، شیطان دور قلب ما همش در حال چرخیدن این مرتب میچرخه که خودش رو از یک راهی نفوذ بده به این خانه قلب آدم. همونطور که انسان مکه رفته دور کعبه طواف میکند، شیطان هم دور قلب ما طواف میکنه. خیلی مراقبت لازمه. خوشا به حال اینا که با نور زندگی میکنن. اب من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها. اون کسی که ما مرده بود زنده اش کرده این به حیات ایمانی و چراغ ایمان تقوا در قلبش روشن کرده این، تو مردم راه می رود، با چراغ راه می رود، می فهمد کجا چاه هست و کجا راهه. این آدم آیا مساویه با اون آدمی که تو ظلمت راه می رود؟ زندگیش غرق در ظلمت تاریکیه. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. بله، اینها هستن که در همه حال یاد خدا هستن. یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، ایستادن بیاد خدا، نشستن بیاد خدا، تو رخت خواب خوابیدن بیاد خدا. یتفکرون فی خلق السماوات و الارض، هیچ وقت غافل نیستن، انا دوام در حال فکرن. در راستی این نعمت بزرگ خدا فکره، که آدم حال تفکر داشته باشه. هر جا که میرسه رشته فکر دستش میاد، سر سفره فکر میکنه، تو رخت خوابش فکر میکنه، تو محل کسب کارش فکر میکنه، تو راه که راه میره تو خیابان فکر میکنه، علت دوام در حال فکرن. اوقاتشون فرمود که وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفه و دون الجهر من القول، گاهی با صدا گاهی بی صدا فکر کن، خدا را بیاد بیاور، بالغدب و بالآثار، هم صبحگاهان هم شامگاهان. اون آیه اول حالات مختلف نشون میده، قیامن قعودن علی جنوبهم. این آیه اوقات را نشون میده، صبح ظهر شب، در هر حالی در هر وقتی بیاد خدا باشید. لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله، مراقب باشید اموال و اولادتان دشمنی با شما نکنن. بعضی از همسران شما دشمن شما هستن، بعض فرزندان شما دشمن شما هستن، با محبت جلو میان، شما را وادار میکنن به کارهای حرام، آوردن پولهای حرام، با محبت جلو میان، غذای خوب براتون میپزن، بچه‌هاش از دور شما بالا میروند، بابا جان به شما میگوین، با همین حرف ها دورتون میزنن، شما را وادار میکنن به کارهای حرام و فردای قیامت هم گریبان شما را همینا میگیرن. همینه که الان به شما هی محبت کردن، همین ها روز قیامت هم دشمنشون وارث میشه. مراقب باشید، لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله، مالتون فرزندانتون شما را از یاد خدا غافل نکنند. و من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، زیان میکنید شما، دم مرگ دادتون بلند میشه. انفقوا مما ذکرنا مما رزقناکم، اون که داده ایم ما به شما داده ایم، یه قدری در راه خدا صرف کنید، به داد مستمندان بیچاره ها برسید، خاک افتاده ها را از خاک بردارید، انفاق کنید. قبل ان یأتی احدکم الموت، وقتی مرگ رسید اون وقت بگید رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، میشه یه قدری به من مهلت بدهی برگردم به دنیا و اصلاح کار کنم؟ نه دیگه نمیشه. لن یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها، دیگه ممکن نیست. وقتی مدت عمر منقضی شد به قدر یک نفس هم به شما مهلت نمیدن، نه تنها یک سال ده سال، یک نفس هم به شما مهلت نمیدن. نفس هم تمام شده دیگه، رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، این نافع نخواهد بود. پس ذکر خدا منظور این بود که اهل ذکر باشیم، دنبال اهل ذکریم با هم بیاد خدا، و یاد خدا هم اول از او شروع میشه دیگه، اول او بیاد ما میگفته بعد ما بیاد او. او بیاد ما افتاده ما رو خلق کرده دیگه، ما که نبودیم که. او بیاد ما افتاده ما رو خلق کرده، بیاد ما بوده که این همه نعمت به ما داده، بینایی داده، شنوایی داده، عقل و هوش داده، بیاد ما بوده که ما را آورده اینجا دور هم جمع شده ایم و بعد حرف خدا را و اولیاءش را بشنویم دیگه. بیاد ما بوده. نخست او ارادت به دل برنهاد. اول اراده رو او بر دل انسان می افکند. نخست او ارادت به دل برنهاد، پس این بنده بر آستان سر نهاد. اول او اراده رفتن به سوی خودش را در دل می افکند، اونم دنبال همون تقوایی است که داشته از خودش آماده کرده. بعد بنده سر به خاک می گذارد. چندیشی از خود که فعلا نکوس، خودتو تعریف نکن، نگو من چه آدم خوبی هستم، نه، از اون در نگه کن که توفیق اوست. اگر توفیق او نبود که شما که خوش عمل می شدی. چندیشی از خود که فعلا نکوس، از اون در نگه کن که توفیق اوست. برد بوستانبان به ایوان شاه، به تحفه ثمر همز بستان شاه. باغبان از باغ خود سلطان میوه میچیند و به عنوان تحفه در خانه شاه میبرد، در حالی که خود مال اونه. باغ هم مال اوست، میوه هم مال اوست، ولی بستانبان از باغ او چیده به عنوان تحفه برده، او هم بهش پاداش میده، از خودش چه نآورده. برد بوستانبان به ایوان شاه، به تحفه ثمر همز بستان شاه. و رضا ذکر ما نسبت به خدا بین دو ذکر خدا قرار گرفته. اول ذکر خداست، بیاد ما میفته، بعد ما بیاد او میفتیم، دوباره او بیاد ما میفته. اذکرونی اذکرکم، اول توفیق ذکر به ما میده، بعد ما ذکر میکنیم، دوباره اون بیاد ماست. اذکرونی اذکرکم، کما اینکه توبه هم همین جوره. توبه ما بین دو توبه خداست، اول خدا توبه میکند، ثم تاب الله علیهم لیتوبو، اول خدا توبه میکند تا بنده هم توبه کنن. اونا که توبه کردن یتوبون من قریب، و توبه کردن خدا هم قبولشون میکنه. دو تا توبه دارد. توبه خدا یعنی بازگشت به رحمت، توبه بنده بازگشت به عبودیت. او از انسان گناهکار که تاقی شده رو برمیگرداند، بعدم رو به او میکند، توفیق میدهد، او توبه میکند، دوباره توبه اش را میپذیرد. ولی اینها بخواد خدا هم زمین قلب آدم مشغول لطف خدا بشود، خب دستور دادن دیگه. بل کاری کنید، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. ما به شما توفیق داده ایم، قدرت داده ایم، اراده داده ایم، عقل داده ایم، شعور داده ایم، وحی هم که فرستاده ایم، قرآن رو نازل کردیم، دیگه همه چی فراهمه. قدر شما چیه؟ قدری ندارید. شما مجاهده بکنید، من کمکتون میکنم. یک قدم به سوی من بیایید، من هم یک ذراع به سمت شما میآیم. بنابراین والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق و بهره برداری از قرآن و معارف اطرت عنایت بفرماید. خب عرض توسل به آستان اقدس امام سید الشهدا علیه السلام. اگر امشب دست به دامن ابوالفضل علیه السلام بزنیم، باب الحوائج، که ما را انشاءالله از این در خانه خداوند به خود راه بدهد، چون باب الله المعتامن هم دیگه از اون در باید رفت، ولذا اون دستی که در راه خدا از بدن جدا شد، خدا او را باب الحوائج قرار داد. از اون دست مشکلات را حل می کند، با اون دست گره ها را باز می کند. اما همون دو دست وقتی که جدا شد از بدنش، خطاب به خود می کند: یا نفس لا تخشی من الکفاری و ابشری به رحمت الجباری. نه، هرگز از این جرگان غمگین نباش، از کفار وحشت نکن، بلکه خداوند که رحمت جبارت جبران می کند همه این شکستگی ها را. و رضا برادر بزرگوارش کنار نعش قرق خونش ایستاد، دست به کمر گذاشت: الان انکسر زهری و انقطع رجایی.